أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که ادات خطاب مثل حرف ندا برای چه معنایی وضع شده. مرحوم آی صدر فرمود وضع شده ادات خطاب برای نسبت تخاطبیه، و فرق نسبت تخاطبیه با معنای اسمی تخاطب فرق معنای حرفی است با معنای اسمی. منتها انصراف استعمال ادات خطاب به این است که متکلم ادات خطاب رو به داعی جد استعمال کرده، یعنی به داعی خطاب جدی و حقیقی. انصراف اینه، اگر بگه یا ایها اللیل طویل الانجلی مستعملون فی نسبت تخاطبیه است، اما بداعی جد نیست، بداعی اظهار شوق به وصال به محبوب هست. ولی ظاهر انصرافی هر استعمالی اینه که بداعی جد باشه، لولا القرینه. قرینه اگر نبود ظاهر استعمال اینه بداعی جد باشه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، ظهور انصرافیش اینه که بداعی جد انشاء شده این خطاب، یعنی بداعی خطاب حقیقی است. خطاب حقیقی هم که شامل معدومین و غائبین از مجلس خطاب نمیشه، ولذا میشه خطابات شرعیه لولا القرینه مختص به مشافهین. ما عرضمون این بود که این تحلیل مرحوم آقای صدر خلاف وجدان عرفی است که بگیم معنای ادات خطاب ایجاد خطاب نیست، نسبت تخاطبیه است. اونی که عرفاً به وجدان عرفی به ذهن میرسه از مثلا یا زید اینه که با این یا زید میخواییم ایجاد نداء بکنیم، وقتی که به مخاطب میگیم هل به مخاطب میگیم انت فعلت کذا، میخواییم با این انت ایجاد تخاطب بکنیم با او. مستعملون فی برای ادات خطاب ایجاد تخاطب است، کما این که مستعملون فی در هل زیدون قائم ایجاد استفهام بود. اینی که مرحوم آقای صدر ابا داره از این که بگه موضوع له ادات خطاب ایجاد خطاب هست، ما باید پیدا کنیم منشأش چیه که ایشون ابا داره از این مطلب. یک منشأ ممکنه این باشه که بگه خب وجدانن علا ایها اللیل که خطاب به جماد هست، خطاب به غیر ذو شعور هست، مجاز نیست، پس مقوم معنای موضوع له ادات خطاب قصد تفهیم به مخاطب نیست. این رو ما دیروز جواب دادیم که اصلاً خطاب حقیقی کی گفته متقوم هست به قصد تفهیم مخاطب. خطاب حقیقی یعنی کلامی میگوید متوجه به غیر، موجهاً الی الغیر، اما به قصد تفهیم غیر نیازی نیست که ما این رو شرط بکنیم. واقعا کسی که با جماد حرف میزنه علا جبلی نعمان بالله خلیا، این خطاب حقیقی میکنه به جبل. خطاب حقیقی مگر چیست؟ قوامش به قصد تفهیم نیست، قوامش به استعمال کلام است موجهاً الی الغیر. اگر ایشان علت این که اباء داره به یکی ادات خطاب وضع شده برای ایجاد تخاطب، اینه که میگه ما در وضع گفتیم که وضع قرن اکید هست بین لفظ و معنا، به نحوی که تصور لفظ موجب انتقال ذهن و تصور معنا میشه. قرن اکید یعنی در ذهن ارتباط وثیق بین این لفظ و این معنا هست، به حیثی که تصور این لفظ موجب تصور این معنا میشه. بعد ایشون میگه که طبق مسلک ما القه وضعیه امکان ندارد غیر از القه تصوریه چیز دیگری باشد. القه وضعیه القه بین تصور لفظ و تصور معناست، ولذا اگر از موج هوا یا از انسان نائم این جمله به وجود بیاد، انسان نائم بگه یا موج هوا این رو ایجاد کنه که یا زید، بازم این معنا داره. در حالی که اگر معنای یا زید ایجاد خطاب باشه، خب چجور میتونه نائم تخاطب کنه، موج هوا تخاطب کنه؟ گاهی شما خودتون تصور میکنید لفظ رو در ذهن، میگید یا زید تو ذهنتون، معنای یا زید به ذهنتون میاد، اون معنا معنای موضوع لهه، اون معنا که نمیتونه ایجاد خطاب باشه چون شما ایجاد خطاب نکردید. پس محاله که الفاظ وضع شده باشن برای ایجاد معنا، چون میشه القه تصدیقیه، یعنی وضع شده لفظ برای ایجاد معنا، وجود مقوله تصدیق دیگه. ایشون میگه نه، نمیتونه وضع القه تصدیقیه باشه، شما تصور میکنید یا زید رو، معنای یا زید به ذهنتون میاد، اون معنای موضوع له لفظ یا زیده. شما که اون لحظه که ایجادش خطاب نکردی، میگیم که اگر این نکته شما و نظام مجبور شدید بگید ادات خطاب وضع شده برای نسبت تخاطبیه، ما دارید بگید ایجاد تخاطب، ما یک توضیحی میدیم فهم میکنیم مشکل حل بشه. اونی که تصور لفظ موجب تصورش میشه، اون معنا، اگر اونو بخواید حساب کنید، صورت و ایجاد تخاطب هست. صورت تصوری از ایجاد تخاطب شما پیدا میکنید در ذهنتون، اون میشه معنای که قرن اکید دارد با لفظ یا زید. ما اگر بخوایم مثال بزنیم، فرق بین زد با زدن چیه؟ زد وضع شده برای حکایت از تحقق ضرب خارجن، ضربه، ضربه، زد فعل ماضی، وضع شده برای حکایت از ایجاد زدن خارجن، ولی مصدر ضرب زدن نه، حکایت میکنه از یک مفهوم تصوری. آقای سلیم قبول نداره با همین جهت که میگه معنا نداره که ضربه معنایش وجود و ضرب خارجن باشه. میگیم چرا معنا نداره؟ وقتی به شما میگن ضربه، به ذهن شما اونی که میاد عبارت است از تصور صدور ضرب خارجن، پس معنایی که از لفظ ضربه فعل ماضی به ذهن شما میاد یک مفهوم تصوری محض نیست، بلکه یک معنایی است که حکایت میکنه از صدور ضرب در خارج. اگر شما تصورم بکنید ضربه را در ذهنتون، میگی ضربه، ناگهان ذهنتون منتقل میشه و تصور میکنه صدور و ضرب خارجن را، اشکال نداره. این غیر از اینه که بگیم ضربه وضع شده برای نسبت صدوریه، خب این نسبت صدوریه در ضربم هست. خب ضرب، خود آیون میگن مصدر، فرقش با اسم مصدر اینه، وقتی میگید کتک اسم مصدره، حیثیت صدوریه درش لحاظ نشده، ولی وقتی میگی زدن، حیثیت صدوریه و نسبت صدوریه در زدن که مصدر لحاظ شده. خب اگر بنا باشه ضربه هم بگید نسبت صدوریه درش لحاظ شده، خب فرقش با ضرب چی میشه؟ غیر از اینه که ضرب نسبت تصوریه صدوریه است، اما ضربه نسبت تصدیقیه صدوریه است، یعنی دلالت میکنه بر صدور ضرب در خارج، اما زدن دلالت نمیکنه بر صدور ضرب در خارج. شما اونم فرق نمیکنه، اونم دلالت میکنه بر صدور ضرب در خارج در مستقبل. ما عرضمون اینه که یک سری از حروف و هیئات وضع شدن برای دلالت بر ایجاد در جمل خبریه یا برای خود ایجاد در جمل انشاییه. واقعا هل زیدون قائم وضع شده برای ایجاد استفهام، یا زید وضع شده برای ایجاد ندا. شما ممکنه بگید پس چرا وقتی که موج هوا این لفظ رو به وجود آورد که یا زید، ما معنایش به ذهنمان آمد و اون لحظه که ایجاد ندا نشده بود؟ میگیم بله، معنایی که قرن اکید داره لفظ یا زید با او صورت و ایجاد ندا هست، صورت و ایجاد تخاطب. اما وقتی که متکلمش زی شعور میگه یا زید، اون داره ایجاد میکنه ندا را. پس وضع شده یا زید برای ایجاد ندا، منتها قرن اکید بین لفظ یا زید و بین صورت ایجاد ندا. حتی اگر لفظ یا زید از توتی به گوش برسد، از موج هوا به گوش برسد، ما این نکته رو خدمتتون عرض کنم، با این بیانی که عرض کردیم به نظرمون مشکل حل میشه، اما این بیان مرحوم مشکل در وضع ادات خطاب حل میشه، اما بیان مرحوم آیسد اول مشکله. چرا؟ برای اینکه سوال میکنیم از آیسد نسبت تخاطبیه نسبت خارجیه است یا نسبت ذهنیه است؟ یعنی از موطن اصلی نسبت تخاطبیه خارج است یا ذهن است؟ خب ایشون قطعا خواهد گفت موطن اصلی نسبت تخاطبیه خارج است. اون رابطه تخاطب در خارج برقرار میشه و آیستن مسلکش اینه که هر نسبتی که موطنش خارج باشه محال در ذهن موجود بشه، ولذا ایشون گفته که الجلوس و فدار، این در ذهن ما نسبت ظرفیه نداریم، نسبت ظرفیه موطنش خارجه. پس در ذهن چی داریم؟ در ذهن یک مفهوم بسیط، یک مفهوم مفرد که ازش تعبیر میکنیم الجلوس و فدار، مفهوم مفرد، یک مفهوم که میتونستیم به جای الجلوس و فدار یک اسمی مستقل بگذاریم، به جای الجلوس و فدار بگیم مثلا المکس و وضع بکنیم المکس رو بر الجلوس و فدار مثلا. اما حالا آمدیم چند تا لفظ رو کنار هم گذاشتیم اما معنا واحده، ولذا ایشون میگه هیچ وقت نسبت هایی که موطنشون خارجه نمیتونن نسبت تامه برقرار کنن، چون نسبت تامه باید بین دو تا مفهوم مستقل یک رابطه ذهنیه برقرار بشه تا بشه جمله تامه. جمله تامه یعنی دو تا مفهوم مستقل در ذهن بیاد، رابطه ذهنیه بین این دو تا مفهوم برقرار بشه، مثل زیدون با امان. اما نسبت های خارجیه چون خودش و دو طرفش در ذهن یک مفهوم واحدن، ولذا نسبت ناقصه میشن، نسبت تامه نمیتونن به وجود بیارن. الجلوس و فدار یک مفهوم واحد در ذهن و محال جمله تامه تشکیل بده. ایشون اینجوری میگه دیگه. خب واقعا یا زید با همین ندا شد نسبت تامه، در حالی که طبق بیان آیه صدر نسبت خطابیه و نداییه در خارج موطنش هست و محال منشأ نسبت تامه بشه. چرا؟ برای اینکه نسبت خارجی یه محال به ذهن بیاد، ذهن از اطراف این نسبت خارجیه یک مفهوم مفرد و واحدی میگیره. مفهوم واحد که نمیتونه نسبت تامه درست بکنه. آیستر نسبت نداییه و خطابیه رو که میگه موضوع له لفظ یا زید هست، خب این نمیتونه نسبت تامه برای یا زید برقرار کنه، در حالی که وجدانن همین ندا نسبت تامه درست کرده. ایجاد کردیم ندا زید رو، تمام شد رو. ایجاد کردیم خطاب به زید رو، تمام شد رو. خب ما بله تصور لفظ، نه بنابر این که وضع قرن عکید باشه ما مشکلی نداریم. بنابر این که وضع قرن عکید باشه ما روی این مبنا میخواییم بحث کنیم که طبق مبنای های صد هم مشکلی پیش نیاد. ما نه خیر، ما میگیم قرن عکید بین لفظ و معنا به اینه که تصور لفظ موجب تصور معنا بشه. طبق این مبنا تصور لفظ یازد موجب تصور ایجاد و ندا میشه. تصور میکنیم ایجاد ندا، ایجاد ندا غیر نسبت ندایی است. واقعا وضع شده یازد برای ایجاد ندا. اینا از حروف ایجادیان، ایجاد میکنه ندا رو در خارج، مثل هل زیدون قائم ایجاد میکنه استفهام را در خارج. ببینید این، اجازه بدید بعد خدمتتون عرض میکنم. این ما خلاصه عرضمون اینه، وضع اعداد خطاب برای نسبت تخاطبیه این کلام درستی نیست. ما معتقدیم وضع شده اعداد خطاب برای ایجاد تخاطب، منتها در اینکه مشکل حل بشه میگیم تصور لفظ یازد موجب تصور ایجاد ندا میشه، صورت ایجاد ندا به ذهن میاد، اینم مشکلش حل میشه. خب حالا پس موضوع له اداه خطاب شد ایجاد خطاب، ایجاد خطاب، ایجاد خطاب. و در ایجاد خطاب اصلا شرط نیست که مخاطب اهل فهم باشه، همچون چیزی شرط نیست. ما خطاب میکنیم به در و دیوار سخن میگیم، مشکلی نیست. اصلا این خطابه، کی میگه خطاب باید توش قصد تفهیم غیر باشه؟ منتها اینو قبول داریم که اگر خطاب در یک مجلسی القا بشه و جمع معتدون بهی از مشمولین این خطاب حاضر باشن، اگر خطاب در مجلسی القا بشه و جمع معتدون بهی در مجلس خطاب حاضر باشن، ظهوری نداره این اداه خطاب در شمول نسبت به غائبین یا معدومین. بنده اگر اینجا خطاب کنم بگم ای علما، ای طلاب، خب این انصراف داره به شما، چون جمع معتدن بهی از مشمولین این خطاب حاضرند، بیش از شما ظهور نداره. این که بگیم مراد از ای علما حتی غائبین از مجلس هم هست، حتی معدومین هم هست، این قرینه میخواد، ما اینو قبول داریم. موضوع له ادات خطاب ایجاد خطاب است، اما اگر جمع معتدن بهی که ملقا الیهم الخطاب هستند در مجلس تقاطب بودند، قدر متعقن این هست که اینها مخاطب هستند، نه بیش از اینها. غائبین مخاطب هستند واضح نیست، معدومین مخاطب هستند واضح نیست. ولذا یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اصلا معلوم نیست شامل ما که معدوم بودیم در زمان صدور این آیه بشه. بله احتمال خصوصیت برای حضار در مسجد در هنگام قرائت این آیه توسط نبی اکرم، احتمال خصوصیت برای حضار نمیدیم، اما احتمال خصوصیت برای حاضرین در عصر حضور معصوم، بلکه حاضرین در عصر بستید معصوم مثل نبی اکرم، این احتمالش احتمال بجایی. شاید یا ایها الذین آمنوا مخاطب اینهایی بودند که در زمان پیامبر بودند، در ظل حکومت اسلامیه بودند و اینها دعوت شدند به اقامه نماز، به حضور در نماز جمعه. اما ما هم مشمول یا ایها الذین آمنوا هستیم در این آیه ثابت نیست. بله گاهی مناسبات حکم و موضوع تعمیم میده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خب این محتمل نیست که فقط حاضرین در مجلس یا موجودین در عصر خطاب مشمول این آیه باشن، شامل ما هم میشه. فتحصل من ما ذکرنا، ادات خطاب وضع شده برای ایجاد تخاطب، و ایجاد تخاطب در خطاب به جماد هم هست. اما اگر ما استفاده کنیم از ادات خطاب و خطاب رو متوجه کنیم به جمعی که حاضر در مجلس خطاب هستند، دیگه ظهوری پیدا نمی کنه این خطاب که شامل معدومین هم بشه. ما نهایت مطلبی که عرض می کنیم این هست، اینی هم که بعضی ها آمدن به قاعده اشتراک خواستن تمسک کنن، گفتن که مهم نیست، حالا آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه به وضع لغویش یا به ظهور انصرافیش که حساب کنیم شامل معدومین نشه، ولی اجماع داریم بر اشتراک تمام مسلمین در احکام. با قاعده اشتراک مشکل رو حل می‌کنیم. خب این حرف درستی نیست، ما همچو دلیلی بر اشتراک جمیع مسلمین در احکام نداریم. اون اجماعی که هست و مقتضای روایات اینه که غیر از حکم پیامبر که شخص پیامبر در او دخیله، مثل صلاة اللیل واجبه بر پیامبر، 9 تا زن بر پیامبر جایزه جمع بکنه بینشون، بقیه مسلمین شخصشون خصوصیت نداره، اما صنفشون چطور؟ خود صنف معاصرین با معصوم علیه السلام شاید خصوصیت داشته باشه که شامل موجودین در عصر غیبت معصوم اون حکم نشه. این مثل میمونه که ما میگیم مسافر باید نمازش رو شکسته بخونه، یکی بگه با قاعده اشتراک میگیم حاضرم نمازش رو شکسته بخونه، چون اجماع داریم مسلمین در احکام مشترکن. سنفشون فرق میکنه، اون مسافر این حاضر. خب اینجا همینطوره، سنف مخاطبین قطعی به آیه نماز جمعه حاضرین در عصر حضور معصوم بوده، با صنف ما که معدومین در اون زمان و موجودین در عصر غیبت هستیم فرق میکنه، ولذا نمیشه به قاعده اشتراک تمسک کرد. اون وقتی که آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه نازل شد، خب الغاء خصوصیت میکنیم از اونها به اونایی که یک ساعت دیگه موجود میشن، چون همه اینا در عصر حضور معصوم بودن. اما چجور الغاء خصوصیت بکنیم به ما محرومین از لقاء معصوم علیه السلام و موجودین در عصر غیبت اون حضرت، چجور الغاء خصوصیت بکنیم؟ الغاء خصوصیت نیاز داره به علم به عدم دخالت خصوصیت حضور در زمان معصوم. ما احتمال خصوصیت میدیم، نمیتونیم الغاء خصوصیت بکنیم. یه مطلبی هم مرحوم نائینی فرموده، اینم عرض کنیم. مرحوم نائینی فرموده آقا باید تفصیل داد بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. این که خطاب شامل معدومین نمیشه، این در قضیه خارجیه است. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، قضیه خارجی است. اما در قضایای حقیقی که اغلب خطابات شرعی رو تشکیل میدن، قطعا شامل معدومین میشن. چرا؟ برای اینکه در قضیه خارجی فقط ناظر هست قضیه خارجی به موجودین در عصر خطاب، اما قضیه حقیقیه معدومین را تنزیل میکنه منزله موجودین. قضیه حقیقی است دیگه، مقدرت الافراد مقدرت الوجود رو هم شامل میشه. وقتی بگید کل نار هاره، اون آتش های معدوم رو هم تنزیل میکنه منزله آتش های موجود، میگه کل نار هاره، ولذا تنزیل شدن معدومین منزله موجودین در قضایای حقیقیه، مشکل حل میشه. ولذا قضایای حقیقیه شامل معدومین هم میشه. و این عجیبه از ایشون، اولا معنای قضیه حقیقیه این نیست که موجود رو تنزیل کردن، معدوم رو تنزیل کردن منزله موجود، همچون چیزی نیست. قضیه حقیقی یعنی حکم ثابت است لجمیع الافراد علا تقدیر وجودهم، قضیه شرطیت. اذا وجدت نارون فهیه هاره، اذا وجد مکلفان فیجب علیه الحج. معنی قضیه حقیقی اینه، کی متضمن اینه که مکلف های معدوم در عصر خطاب رو بگه در حکم مکلف های موجود در عصر خطاب هم. همچه چیزی نیست که در حکم موجودینن به لحاظ شمول خطاب. قضیه حقیقه که اینو نمیگه، قضیه حقیقه میگه آقا این حکم قضیه شرطیه است. میگه اذا وجد الموضوع وجد الحکم، اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج. چی تنزیل شد مستطیع معدوم به منزله مستطیع موجود در عصر خطاب؟ وانگهی معدوم تنزیل شد منزله موجود. در خود موجود هم بحث موجودی که غائب هست از مجلس خطاب، شما خودتون گفتید خطاب حقیقی شاملش نمیشه، حالا معدوم رو تنزیل میکنیم منزله موجود. مهم اینه که تنزیلش کنیم منزله حاضره در مجلس خطاب، و الا تنزیل بشه منزله موجود در عصر خطاب. کافی نیست که، چون خود شما گفتید خطاب حقیقی شامل موجود در عصر خطابی که غائب از مجلس خطابه نمیشه. معدوم تنزیل شد منزله موجود، تنزیل نشد منزله حاضر فی مجلس الخطاب. که علاوه بر اینها جناب محقق نائینی تنزیل المعدوم منزلت الموجود به لحاظ احکام شرعیه ما میفهمیم یعنی چی. از تواف بالبیت سلاتون تنزیل شده تواف منزله سلات فل احکام شرعیه، حالا معدومم تنزیل بشه منزله موجود فل احکام شرعیه. امکان توجیه خطاب به موجود که حکم شرعی نیست، یه امر عقلیه. تو این امر عقلی میخواییم معدوم رو تنزیل کنیم منزله موجود؟ مگر حکم عقلی قابل اینه که شارد در موضوعش دخل و تصرف بکنه؟ حکم عقل تابع موضوع عقلی خودشه، نه کم میشه نه زیاد، قابل تعبد نیست. فتحس سلمه ما ذکرنا لولا مناسبت حکم و موضوع مثل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اگر ما باشیم قرینه مناسبت حکم و موضوع نباشه، احتمال بدیم خطاب مقصود ازش خصوص معاصرین و موجودین در عصر خطاب باشه، ما نمیتونیم الغاء خصوصیت کنیم و بگیم این خطاب شامل ما هم میشه. و لذا آیه سوره جمعه که استدلال کردن بهش بر وجوب حضور در نماز جمعه حتی در عصر غیبت معصوم، این استدلال ناتمام هست. یقع الکلام فی ثمرة هذا البحث یوم السبت ان شاء الله.